بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در مطهرات بود. 8 از مطهرات را ذکر کردیم، رسیدیم به 9 از مطهرات که زوال عین نجاست. خوب دقت کنید، اگر داخل بینی یا دهان انسان نجاستی باشه که اون نجاست از بین بره، همین از بین رفتن نجاست باعث پاک شدن اونجا میشه. مثلا درون گوش انسان خون اومده، آلوده شده، خب بعدی خونها خشک میشه و ریخته میشه و از بین میره درون گوشمون. یا داخل بینی خون جریان پیدا میکنه، این خونها داخل بینی مونه خشک میشه، این ذرات بیرون میان از بین میرن، این نجاست وقتی نباشه تمام شد، داخل بینی پاک میشه. یا نه، لثه ما ازش خون میاد داخل دهانه، در آب دهان مخلوط میکنیم به گونه ای که دیگه این نجاست چیزی به نام خون باقی نمیمونه، خود به خود فضای دهان پاک میشه، دیگه احتیاج به تطهیر نداره. پس یکی از مطهرات اینه که این نجاست از بین بره و برطرف بشه. یه مورد دیگه هم که مثال میزنن، بدن حیوانات، بدن حیوان اگر عین نجاست درش باشه، مثل اینکه خونی در بدن یه حیوان یا موقع زایمان طبیعتاً بدنش آلوده به خون میشه، اما این حیوان میره در بیابان میچره زندگی میکنه، هر وقت احساس کردیم دیگه عین نجاست در بدن حیوان نیست، خود به خود بدن حیوان میشه پاک. سوال اینه دلیل این مسئله چیست؟ ما ابتداءً دلیل بیاریم چرا باطنها مثل باطن انسان، مثل داخل دهان و بینی پاک میشه به محض اینکه عین نجاست از بین بره. دلیل چیست؟ خوب دقت کنید. میفرماد دلیل سیره متشرع. شما ببینید ما کجا داریم، متشرعه ما در طول تاریخ وقتی داخل گوششون نجس میشد، این آب را بریزن هی داخل گوششون با آب قلیل، یا آب کر را بخوان متصل کنن به داخل گوش و داخل گوش را تطهیر کنن. یا کسی که درون بینیش متنجس میشد، یا داخل دهانش از دندانهاش خون میومد، ما نداریم. لذا سیره متشرعه دلیل بر اینه که تطهیر اینها لازم نیست و اینها خود به خود پاک میشن. دلیل دومی که ایشون ذکر میکنه یک روایت موثقه است که عمار ساباتی ذکر میکنه. مضمون روایت اینه، میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم از رابطه با شخصی که از بینیش خون اومد. از حضرت سوال میکنه آیا لازم داخل بینی را بشوید؟ امام میفهمد نه، ظاهرش را بشویه. اینکه امام میفهمد ظاهرش را بشویه یعنی چی؟ ظاهرش را بشویه یعنی همین که داخل بینی عین نجاست دیگه خونی نداشت، پاکه، دیگه شستنش لازم نیست. این یه نکته. البته میفهمند اصلا شاید، خوب دقت کنید، شاید اصلا ما بتونیم بگیم باطن نجس نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، ما یه بحثی داشتیم قبلا، یه اختلافی بود و اون اینه که آیا خون طبیعتش نجسه یا خونی که خارج بشود نجسه. اگر ما مبنامون این باشه که طبیعت خون نجس نیست، خونی که خارج شود نجسه، خب وقتی چیزی عنوان باطن باشه بنابراین دیگه عنوان نجاست برای صدق نمی کنه. این نسبت به باطن انسان. و اما نسبت به بدن حیوان، به چه دلیل این حیواناتی که در اطراف ما زندگی می کنن، با اینکه می دونیم بدن اونها آلوده به نجاسته، اما اگر بعد اونها رو دیدیم و دیدیم این نجاست بر بدنشون نیست، خود به خود میشن پاک. بنابراین پس این گربه ها که در اطراف ما زندگی می کنن، می بینیم بدن اینها آلوده به نجاست شده، اون موقعی که این نجاست داره نجسه، اما وقتی اینها رو لحظاتی بعد دیدیم، ساعتهای دیگه دیدیم و دیدیم عین نجاست بر بدنشون نبود، بدنشون حکم طهارت داره، میشه پاک. به عبارت دیگه عین نجاست که از بین رفت، بدن هم میشه پاک. دلیل چیه در رابطه با حیوان؟ خوب دقت کنید، میفرماد دلیل سیره متشرع است. شما ببینید این مرغ و خروس هایی که در اطراف ما زندگی میکنن، آلوده به نجاست میشه بدنشون. گربه ای که در اطراف ما زندگی میکنه، یقین داریم نجس شدن. حالا یا به دهان اینها نجاست
میاد یا به بقیه اعضایشون، حداقل موقعی که متولد میشن یا موقعی که با همدیگه جفتگیری میکنن، خب این بدنشون آلوده به نجاست میشن. سوال اینه، خب بعدن نمیدونیم که آیا یه مطهری برای اینا عارض شده، یعنی افتادن داخل یه حوضی و بدنشون رو تطهیر کردن. متشرعین که خبر ندارن، اما چه برخوردی میکنن؟ برخورد طهارت میکنن، یه حیوان پاک رو باش برخورد میکنن. لذا میفرماد سیره متشرعه با اینکه با این حیوانات برخورد یک حیوان پاک میکنن، این بهترین گواه و دلیل بر اینه که اگر عین نجاست زائل بشه بدن اونها پاک. این اولا. ثانیا میفرماد میتونیم از روایت هم استفاده کنیم. یه روایتی را ذکر میکنن، یک موشی در دانه های روغن افتاد، قبل از اینکه میته بشه و بمیره موش را بیرون آوردن. بعد از حضرت سوال میکنن آیا میشه این دانه های روغن را به یه مسلمانی بفروشیم؟ حضرت فرمود بله. خوب دقت کنید، حضرت فرمود بله. چرا؟ با اینکه بدن ای خورده به این دانه های روغن. و این کشف از این میکنه که بدن حیوان پاک. با اینکه ما میدونیم خب بابا این بول کرده مدفوع و فضله ها به بدنش بوده قبلا، ولی همین مقدار که عینش را ما الان نمیبینیم معلوم میشه همین مقدار برای ما کفایت میکنه و پاکه، که امام حکم میکنه اشکال نداره، میشه به یه مسلمانی دانه های روغن را بفروشن تا اونها را تبدیل به روغن بکنه. عبارت را دقت کنید، مطهر نهم زوال و عین نجاسه تطهر و بباطن الانسان، باطن های انسان پاک میشه مثل داخل دهان و بینی و گوش، و همچنین و جسد الحیوان بدن حیوانات، کی؟ به زوال عین نجاست انهما، وقتی عین نجاست از باطن و جسد حیوان از بین بره، زائل بشه. دلیل چیه؟ اما دلیل ما نسبت به بواطن انسان، اما طهارت البواطن، باطن انسان مثل گوش و دهان و بینی، خب عرض کردیم طهارت البواطن به ما ذکر با اون وصفی که ذکر کردیم که عین نجاست زایل بشود. دلیل چیه؟ فلانقاد سیره القطعیه للمتشرع على ذلك، سیره قطعی متشرعه را برای مسئله داریم که اینا رو پاک میدونه. مثلا فمن تنجس باطن اذنه به خروج دم، مثلا یه مسلمانی که داخل گوشش متنجس بشه، چرا؟ چون خون اومده. لا یغسله بالماء، شلنگ آب نمیگیره داخل گوشش. و هاکذا من تنجس باطن انفه، همچنین کسی متشرعی که داخل بینیش متنجس بشه، او ما بین اسنانه یا بین دندونهاش از لثه‌اش خون بیاد، شلنگ آبی که داخل دهان نمیگیره. دلیل دوم، و فی موثقت عمار سئل ابو عبدالله علیه السلام علیه السلام سوال شد از امام صادق عن رجل یسیل من انفه الدم، از بینیش خون جریان پیدا کرد، هل علیه ان یغسل باطنه، آیا برگردنش هست که باطنش را بشوی داخل بینیش را؟ یعنی چی باطن؟ یعنی جوف الانف، درون بینی را. فقال امام فرمود ان علیه ان یغسل ما ظهر من، برگردنش هست بشوی اون چی که از بینیش ظاهره، ظاهر بینی، داخل لازم نیست. بلکه اصلا به نظر مؤلف و بعضی از فقها اصلا طبیعت خون نجس نیست، خونی که بیرون بیاید نه باطن باشه، بل ان فی تنجس البواطن تأملا، اصلا اشکال و تأمل وجود داره در متنجس شدن باطنها، چون طبیعت خون را ما نجس ندونستیم. اما بدن حیوان، و اما طهارت جسد الحیوان به ما ذکر با اون وصفی که ذکر کردیم که عین نجاست از بین بره. دلیل اول سیره، حیث لا یتحرز عن الحره و الدجاجه و نحوهما، متشرع مسلمان ها که اجتناب نمی کنن از گربه، مرغ و امثال این حیوانات، با اینکه علم دارن به اصابت دم و سایر نجاسات لفهمها، خون و سایر نجاسات مثل فضولات به دهانشون برخورد کرده و سایر اعضایشون، چرا حالا یقین دارن نجس شدنه؟ حالا اما حین الولاده، یا به خاطر اینکه وقتی متولد می شدنه، بدن کسی که او را به دنیا آورده و بدن بچه‌ای که به دنیا میاد آلوده به خون میشه، یا نه او حین الصفات، این جفتگیری بدنشون نجس میشه. او بقیه الحالات وقتی دور میزنن توی فضولات، کثافت ها تو کوچه ها میرن. خب یقین داریم که بدن اینها نجس. از اون طرف مع شک فی برود المطهر، شک داریم که آیا بدنشون با آبی چیزی شسته شده یا نه. در وارد شدن یه مطهر شک داریم، بلکه اصلا علم به عدمش داریم. یقین داریم آخه اینا کجا بدن شلنگ آب گرفتن به خودشون، آبی هم که اینجا وجود نداره که برن داخلش خودشون رو تطهیر بکنن، بارونی هم که نیومده. لذا میفرمان تصویر بهترین گواه. الا ان فی تنجس جسد الحیوان بالملاقات تأملا، اصلا ایشون معتقده معلوم نیست اصلا ما قائل بشیم که بدن حیوان نجس میشه. اون خونی که به بدنه، خوب دقت کنید، خون نجسه، اما اصلا نجس شدن بدن حیوان محل تأمله. یعنی ایشون معتقد این احکام مال انسانه، حیوان اصلا بدنش متنجس نمیشه. علاوه بر این که در اصلا متنجس شدن بدن حیوان با ملاقات کردن تأمل و اشکال وجود داره. یعنی ایشون معتقده به نظر ایشون که اصلا بدن اونها نجس نمیشه، اون چیزی که نجسه همون خونه. پس خون که از بین رفت ما چیزی نداریم به عنوان نجس، چون بدن اونها اصلا متنجس نمیشه. بعضی وقتا بعضی خواستن یه دلیلی هم بیارن بر این که بدن حیوانات عین نجاستش از بین بره پاکن، و به تحقیق استدلال شده بر طهارت بدن حیوان با علم به ملاقات با نجاست، ما که میدونیم البته و زوالها عینش باید از بین بره. دلیل وردن به چه دلیلی؟ دلیل وردن به مثل صحیحه علی ابن جعفر ان اخیه، یعنی موسی ابن جعفر علیه السلام، ان فأرت وقعت فی حب دهنه، یه موشی افتاد در دانه های روغن، و اخرجت، بیرون آورده شد قبل ان تمود، میته نشد تا بعد نجس بکنه. ای بیعه من مسلم، آیا بفروشش به مسلمانی دانه های روغن را؟ قال، امام علیه السلام فرمود نعم، و یطهن من، ازش روغن درست کنه. خب این چطور دلالت میکنه؟ میفرماد به این بیان که به تقریب ان الحکم به طهارت دون، وقتی امام حکم میکنه به اینکه روغن پاکه، چون میتونه این رو بفروشه و نجس نشده، میشه روغنش بکنن. خب این دلالت میکنه بر این که محل بول موش و بعرها فضل کردنش پاک، معلوم میشه اون محل پاک بوده چون افتاده داخل دانه های روغن، پس معلوم میشه بدن حیوان پاکه. این هم یکی از مطهر. اما مطهر بعدی بحث غیبت. خوب دقت کنین، اگر لباس مثلا آقای زید متنجس شد، خوب دقت کنین، یا نه وسائل شخصی آقای زید متنجس شد، آقای زید غایب شد و رفت، و در حق او این احتمال رو میدیم که تطهیرش کرده باشه چون آدم لاابالی نیست، و از اون طرف اگر بدونیم این چیزیه که نجس شده بوده، دیروز دیدیمش، او در یک امری که مشترطه و شرطش طهارته استفاده کرده، مثلا با همون لباس میبینیم امروز داره نماز میخونه، ما میخوایم بگیم همین غائب شدن انسان که رفت و با این لباسی که امروز نجس کرده بود فردا دیدیمش با این لباسه برگشت و آدم لاابالی هم نیست، و از اون ور با همین وضعیت میبینیم لباس داره در یک امری که شرط شهارته مثل نماز داره استفاده میکنه، ما حکم میکنیم برای این که این لباسش یا اون وسیلهش پاک. در اصطلاح به این میگن غیبت. اما اینکه چرا غایب شدن مطهر است، میفرماد سیره. شما وقتی لباس آقای زید رو میبینید امروز نجس شده، فردا وقتی آقای زید رو میبینید با این لباس داره نماز میخونه، اگه دست مرطوب به اون لباسش بزنن متشرعه چی کار میکنن؟ بله؟ چه رفتاری با اون میکنن؟ میگن پاک. ای ممکنه بگید خب استصحاب نجاست، میفهمن نه، سیره متشرعه استصحاب رو میاد تخصیص میزنه، میگه دیگه اینجا استصحاب جاری نمیشه، بنابراین پس صرف این که غایب شد مطهر. اما سوال اینه چرا گفتیم آدم لاابالی نباشه؟ میفرماد خب ما در اومدیم گفتیم که آدم لاابالی نباشه به خاطر این چه؟ این آقا درسته میدونسته نجسه، خب اگه آدم لاابالیه نسبت به طهارت هیچ توجهی نداره، خب اینجا معلومه که لباسش هنوز نجسه، لااقلش ما یه احتمال را در حقش بدیم که پاکش کرده باشه. لذا آدم لاابالی ندونیم. و از اون بر آدمی باشه که نماز با این مسجد خونده، یه کاری که طهارت درش لازم بوده میبینیم انجام داره میده. لذا میفرمایند پس حتما باید احتمال طهارت رو در حقش بدیم. لذا اگر آدم لاابالی باشه شما چطوری احتمال میدیدی لباس رو پاک کرده؟ بنابراین این که ما گفتیم فقط نکتش به خاطر همینه، آدم لاابالی نباشه، که شما احتمال تطهیر را در حقش بدید. چرا؟ دلیل چیه؟ میفهمد سیره متشرعه. چون این که سیره متشرعه میگه بله وقتی غایب شد و مسلمان رفت و فردا با این لباس آمد بگو پاک. خوب دقت کنی، سیره متشرعه. ولی سیره متشرعه که دلیل نیست، یه فعل، یه رفتار. نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم حتی در جایی که آدم لاابالی باشه. لذا میفهمد اینجا دیگه سیره شامل حالش نمیشه. لذا همون سیره به ما میاد میگه که نه، در جایی میتونی بگی غایب شدنش سبب پاک شدن این لباسشه که این احتمال رو در حقش بدی که تطهیر کرده باشه یا عبارتی دیگه آدم لاابالی نباشه. و اما اینکه گفتیم چرا در نماز استفاده کرده باشه، به خاطر اینکه خب نجس شدن لباس چه اشکار داره آدم یه لباس نجسی رو بپوشه. بنابراین پس در یک امری که طهارت در او لازمه ببینیمش داره استفاده میکنه. دوباره چرا این قید رو میاریم؟ به این دلیل. خوب دقت کنید، سیره متشرعه کی میاد مطهریت غیبت را مطرح میکنه یا میگه غایب شدن سبب تطهیر این لباسه؟ آیا حتی در صورتی که او را در نمیبینیم داره باش نماز میخونه، در حال نمازم نیست؟ میفهمد اینجا نمیتونیم به سیره تمسک بکنیم، چون سیره دلیل لفظی نیست که به اطلاقش تمسک بکنیم بگیم بله شامل همه موارد میشه مطلقا، چه حالا نماز داره میخونه با این لباس چه نمیخونه، در هر صورت همین که فردا با این لباس دیدیمش انشالله تطهیرش کرده. نه، میفهمد اینجا نمیتونیم بگیم، چون سیره دلیل غیر لفظی است و همیشه در دلیلهایی که لفظی نیستن به حد اقلشون باید اکتفا کنیم. حد اقلش چیه؟ اینه که شخص غایب بشه، لاابالی نباشد و لباس را در یک عملی استفاده کرده باشه که طهارت در او شرط باشه، مثل نماز. عبارت رو دقت کنید، اذا تنجس جسد ثياب الانسان او بعض توابعه. اگر لباس انسان یا بعضی از توابع انسان، مثل کلاه انسان مثلا، کمربندش، جورابش متنجس شد، حکم علیها بالطهاره، حکم میشه برای اینکه اینا همه پاک. کی؟ با چند شرط. یک، اذا غاب، انسان غایب شد، رفت، فردا اومد، واحتمل تطهیره، محتمل باشه پاکش کرده اون مسلمان، احتمال برود پاک کرده اون لباس ها رو. چه احتمال میدیم؟ فیما اذا لم یکن ممن لا یبالی بالنجاسه. چه احتمال میدیم پاک کرده باشه؟ در زمانی که نباشد از اون افرادی که هیچ اعتنایی توجهی به نجاست ندارن، از این افراد نیست. نه، و از اون طرف و کان یستعملها فیما تعتبر فیه الطهاره، استفاده کرده باشه هم این لباس ها رو در چیزی که در اون طهارت لازمه، مثل نماز. سه تا مسئله داریم. یک، اما مطهریت الغیبه. اما اینکه غیبت مطهر این چیزا هست، اون چی که ما ذکر کردیم، لباس و چیزای توابع انسان، فلسیرت المتشرع، دلیل ما سیره متشرع. فردا اگر برخورد کردن با یه همچین لباسی، دست مرتوب بش خورد، میگن انشالله پاک، چون دیدیم داره باش نماز میخونه دیگه، خودش هم که دیروز متوجه شده بود. اگر بگید استصحاب نجاست، میفهمن نه، سیره متشرعه تخصیص میزنه عموم دلیل استصحاب را، میگه نه دیگه اینجا استصحاب نجاست جاری نمیشه. اما چرا معتبر دونستیم احتمال تطهیر را؟ احتمال بدیم پاکش کرده باشه. میگه این خیلی مسئله روشنه، فواضحون للجزم قبل اطمینان به بقاء النجاسه اذا لم یفرض ذلك. اگه یه همچی احتمالم ندیم، خب ما یقین به نجاست داریم، وقت چطوری میخواد پاک باشه لباس؟ روشن مسئله، چون ما یقین داریم یا اطمینان به بقاء نجاست داریم اگه همچین احتمالی را فرض نکنیم، حتی یه احتمالم در حقش ندیم. پس معناش اینه که شما یقین دارید نجسه، پس چطور میخواد پاک باشه؟ و اما اینکه گفتید آدم لاابالی نباشه و در یه عمل عبادی مثل نماز مثلا از اون لباسه استفاده کرده باشه، اون چرا؟ میفرماد و اما اعتبار القیدین الاخیرین، اما اینکه ما این دو قید رو معتبر دونستیم چرا؟ میگه چون نمیشه به سیره تمسک کرد، فلان سیره دلیل لبی، دلیل غیر لفظی است، یقتصر فیه علل متیقن، همیشه به قدر متیقنش باید اکتفا کنیم. قدر متیقن چیه؟ که بگیم این لباس پاکه و هو مورد تواجد القیدن، او زمانی است که این دو تا قید وجود داشته باشه، یک آدم لاابالی نباشه، دوم در نماز استفاده کرده باشه. البته در رساله ها هم اگر نگاه بکنید بعضیا دو شرط دیگه هم ذکر کردن. ایشون میفرماد به دلیل اینکه دلیل بر اینکه غائب شدن یکی از متحرات دلیلش سیره است، به خاطر همین و سیره هم یه دلیلی نیست که بشه به راحتی بهش تمسک کرد، همه جا حکم پاک شدن کرد، بعضیا دو شرط دیگه هم ذکر کردن. اون دو شرط چیه؟ خوب دقت کنید. اون دو شرط اینه، این شخص خودش بدونه، خوب دقت کنید، که لباسش نجس شده و فردا ما ببینیمش، یعنی امروز متوجه شده این لباسش نجس شده، و از اون طرف مسئله بلد باشه و بدونه که شرط خوندن نماز طهارت، و الا مثل خیلی اصلا مسئله بلد نیستن. لذا بعضی گفتن اگر این دو شرط هم وجود داشت، بله با این شرایط میتونیم بگیم غائب شدنش و فردا حاضر شدنش با این لباس، اینجا حکم به طهارت لباسش کنیم و الا حکم به طهارت نمیشه. لذا میفرماد بل قد یقال لنفس نکته، به خاطر همین نکته ای که سیره دلیل لفظی نیست تا به اطلاقش عمل کنیم، گفته شده به این که معتبر است دو قید دیگر، قیدین آخرین. اون دو قید چی هن؟ یک، علم و شخص به طرف تنجس، اون آقایی که لباس مال او بوده علم پیدا کنه که نجاست برش عارض شده، گاهی وقتا نمیدونه بنده خدا، خب فردا میاد باش نماز میخونه. دوم، و علم داشته باشه به این که طهارت شرطه، بدونی که نماز بدون طهارت نمیشه، با این شرایط غائب شدن یکی از مطهراته. این هم یکی. اما یازدهمین از مطهرات استبراءه. خوب دقت کنید، حیوانی که نجاست خاره، میدونید عرق او، خوب دقت کنید، پاک میشه. شیر او هم میتونه پاک بشه، حیوان نجاست خار و بول و قائتش، مثل مرغ، خروس، اینجور حیوانات. خب وقتی نجاست خارن خب میشن نجس. اما میفرماید همه اینها میتونه پاک بشه به شرط اینکه استبراء بشه، یعنی به اونها غذای پاک مدتی داده بشه. حالا فرق داره مدت زمانیش، در مرغ و خروس روزهای کمتریست، در حیوانات دیگه مثل شتر طبیعتا روزهای بیشتریست. لذا میفرماید استبراء الجلال، یکی از مطهرات، نجاست خار آدم استبراء بکنه، یعنی چند روز غذای پاک بهش بدیم. ای باعث پاک شدن چی میشه؟ یطهر و یک عرق الجلال، عرقش. دوم، ولبنه، شیرش بعد میشه پاک. سوم، خورش، مدفوعش، فضولاتش. چهارم، بولش. کی پاک میشه؟ به استبراءه، اگه استبراءش کنیم. چه عرض کردم؟ مدتی غذای پاک بدیم. سوال اینه، چرا اگر استبراء بشه عرقش پاک؟ میگه روایت داریم. چرا شیرش پاکه؟ میگه روایت داریم. چرا بولش و فضولاتش پاک میشه؟ میفرماد اون هم روایت داره. عبارت دقت کنید، اما طهارت العرق بل استبراء، عرق حیوان وقتی استبراء میشه غذای پاک مدتی بهش داده میشه، عرقش هم به تبعش پاک میشه. به خاطر صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، لا تأکل اللحوم الجلاله، از گوشت حیوانات نجاست خار نخورید. و این اصابک من عرقها شیئون فقسله، خوب دقت کنید، اگر از عرقش چیزی به شما برخورد کرد باید بشوریدش، اون قسمت را باید بشورید. خب امام کی گفت بشورید؟ وقتی گفت جلاله باشن، معناش اینه که اگه جلاله نبودن دیگه عرقشون مانعی ندارد. لذا می فرماید علق وجوب القسل، امام تعلیق کرد وجوب شستن را بر چی؟ بر عنوان جلال، جلاله بودن. بنابراین پس با زوال و از بین رفتن عنوان جلال به سبب اینکه استبرا شده، یزول و قتل ایزن، دیگه شستن هم از بین میره، یعنی پاکه دیگه، نجس نیست. اما شیرش چرا با استبرا پاک میشه؟ و اما طهارت لبنهی بما ذکر، با اون چی که ذکر کردیم، یعنی با استبرا. چرا شیرش پاکه؟ به خاطر صحیحه حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام، لا تشرب من البان الابل الجلاله، از شترهایی که جلاله هستن از شیرشون نباید استفاده کنی، ننوش. حالا سوال اینه، امام کی گفته ننوش؟ وقتی جلالن. مفهومش چیه؟ وقتی دیگه از حالت جلاله بودن خارج شدن با استبرا، دیگه از شیرشون میشه استفاده کرد. قد علق الحکم علی ذلک، تعلیق کرده امام صادق علیه السلام حکم بر عدم شرب را، تعلیق کرد حکم را بر جلال بودن، علی ذلک حکم بر این که ننوش را بر جلال بودن. فیزول به زواله، حکم دیگه از بین میره، حرمت نوشیدن از بین میره با زوال جلال، وقتی جلاله نیست. خب بول و فضولات حیوانات چرا؟ خب اینا قبلا معکول اللحم بودن، اما حالا که جلاله شدن دیگه نه. به محض اینکه استبرا شدن میگه بول و فضولاتشون هم پاکه، باز بزاله، یعنی با استبرا. چرا؟ به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، اغسل ثوبک، امام میفهمه بشور لباست را، من ابوال ما لا یؤکل لحمه، از بول و حیواناتی که نمیشه از گوشتشون خورد. یکی از مصادیق حیواناتی که نمیشه از گوشتشون استفاده کرد، حیوانی که نجاست خار شده. خب حالا از این روایت دو تا نکته استفاده میشه. یک، امام کی فرموده بشور و نجسن؟ وقتی نمیشه از گوشت استفاده کرد، وقتی به نجاست خاره. حالا سوال اینه، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر معکول لحم شد، بولش پاکه و شستن لباس لازم نیست. نکته دوم، امام بول را فرمود فضولات خورا که بیان نکرد، مدفوع فضولات که نگفت. میفهمد خب چون فقها این حکم را که بیان کردن قائل به تفصیل نیستن، تمام فضولات را پاک میدونن، حالا چه شیر باشه، چه مدفوع باشه، چه بول باشه و چه عرقشون باشه. لذا میفهمد و اما طهارت البول و الخور به وسیله بذالک، به وسیله استبرا، به خاطر این روایته که امام میفرماد بشور لباست را از بول اون حیواناتی که معکول اللحم نیستن. قد علق امام وجوب شستن قصر را بر عنوان چی؟ هم گفت کی بشور؟ عنوان مالایو کل لحم. خب فاذا زال این عنوان، اگه این عنوان مالایو کل زائل شد، چرا عنوان از بین رفت؟ میشه از گوشتش استفاده کرد بل استبرا، چون حیوان استبرا شده. خب زاله و یعنی حکمم زاهل میشه، همچنین حکمم از بین میره. حکم چی بود؟ وجوب شستن لباس، یعنی نجس بودن. خب اونم از بین میره. خب بولش ثابت شد. میفرماد و بعد از ذم عدم الفصل بین البول و الخور، بعد از این که ما این را هم اضافه کنیم که هیچ کس تفصیل بین بول و خور و فضولات نداده، ثابت میشود حکم در فضولات همچنین. یعنی درست روایت در رابطه با بوله، اما چون هیچ فقیه تفصیل بین بول و فضولات دیگه نداده، بنابراین پس ما فتوایی که میدیم اینه که تمام فضولاتش چه بول باشه چه قائد پاک است. آخرین از مطهرات که تمام کنیم کتاب طهارت را، حیوانی است که ذبحش میکنن، خونی که بیرون میاد نجسه، اما خونی که داخل بدن حیوان میمونه پاک. لذا میبینید وقتی گوسفندی را ذبح میکنن، مقدار خون داخل بدنشه، میفرماد اینا همه پاک. دلیل چیه؟ سیره متشرع میگه شما دقت کنید، اولا ذبح حیوانات که امر مبتلا بهی بوده، خصوصا در گذشته، اونم در صحراها که امکانات مثل آب و اینها در اختیار نداشتن. سوال اینه، آیا گوشتا رو تطهیر میکردن؟ نه. آیا وقتی گوشت حیوان را حمل میکردن، لباسشون به این حیوان میخورد که ذرات گوشت به اینها بود، آیا لباساشون را تطهیر میکردن؟ نه. آیا دستشون را تطهیر میکردن که به گوشت؟ نه. لذا سیره متشرع بهترین گواه بر پاک بودنه. بلکه اصلا گاهی از اوقات انصافا خونها آنچنان در این گوشتها نفوذ کردن که اصلا جدا کردن این خونها ممکن و میسر نیست. لذا میفرماید پس اون خونهایی که درون حیوان و بدن حیوان باقی میمونه محکوم به طهارته. اما حالا مطهرش چیه؟ مطهرش اینه که خون از حیوان به حد متعارف خارج بشه. یعنی اگر حیوانی را ذبح کنن به حد متعارف خون از بدنش خارج شد، همین خارج شدن خونها سبب و دلیل بر این میشن که خونهای داخل بدنش پاکه. پس مطهر هفتم میشه خارج شدن خون از حیوانی که ذبح شرعی شده به حد متعارف. اذا خرج الدم من الذبیحه، اگر خون از حیوانی که ذبح شده خارج بشه ولی به مقدار متعارف، حکم علی المتخلف بالطهاره، حکم میشه بر اون خونی که باقی مونده، متخلف یعنی در درون باقی مونده، حکم میشه به طهارت. دلیل چیه؟ میفرماد استقرار سیرت المتشرعه، ثابت است سیره متشرعه بر عدم اجتناب، پرهیز نکردن. اما یتخلف فی الذبیحه، از اون خونایی که باقی موندن در درون حیوان، مع کثرت الابتلاء بالذبائح، اینم یه مسئله مبتلایی بوده، کثرت مبتلا شدن به این حیوانهایی که ذبح شده. یعنی آدم اینجوری نیست که بگه یه مسئله مبتلایی نبوده، نه، حیوانات زیادی هر روزه ذبح میشده، اجتناب نمی کردنه از خونها، خصوصا فی الصحاری، در صحراهایی که الخالی من الماء، خالی از آب بوده، گوشتا نمی شستنه. فانهم لا یطهرون لحمها، پاک نمی کردن گوشت حیوانات را. ولا اسوابهم، لباسای خودشونه که گوشتا را هم می کردن و ابدان خودشون را که ملاقات با این لحم و گوش می کرده، پاک نمی کردن متشرعه. بلکه اصلا لازم میاد عدم جواز اکل لحم، اگه بخوایم بگیم خون نجسه، اصلا باید بگیم بعضی وقتا اصلا نمیشه از گوشت استفاده کرد. چرا؟ لاتصال بعض قطع دم به خاطر اینکه متصل از بعضی از قطعای خون به گوشت، عادتا بعضی وقتا قطعای خون تو گوشت هست به حدی که لا یمکنه ازالتها، اون قطعها قطعایی هست که ممکن نیست زائل بشه، جدا بشه از گوشت، مگر اینکه اون تکه ها گوشت رو بندازیم دور. هر کاری هم شما بکنید نمیتونید دو تکه گوشت جدا کنید. و این بالغ شخص فی ازالتها، هر چی هم تلاش بکنه شخص در زائل کردن اون خونها، قطعای خون، میبینه نمیتونه. بنابراین این سیره متشرعه که از این که از این گوشتهایی که درون بدن حیوان هستن با این که همراه با این خونها هستن، این اجتناب نکردن کشف از این میکنه که خونهای داخل بدن حیوان پاک است. کتاب طهارت تمام شد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به احکام را هم عنایت کنه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.